أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق یه مسئله ای رو عنوان فرمودند که با مسئله قبلیشون خیلی به هم نمیخوره. در مسئله قبلی بالاخره ایشون رسیدند اونجا که زنی که شوهرش گم شده است بعد از یأس، بعد 4 سال حاکم میگوید عده وفات نگاه بدار و بعد 4 ماه و 10 روز که عده وفات تمام شد میتواند شوهر کنه. مسئله اینجا و قبلا هم فرمودن که در حالی که اون 4 سال و قبل و بعد و همین اگر پدر شوهر چیزی داره میتوانه باید خرج و مخارج این خانمو بده و الا بیت المال باید خرج و مخارج این خانم رو بده. مسئله تمام شد و ما قبول نکردیم و گفتیم که قاعده اقتضا می کند حاکم شهر باید این رو طلاقش بدهد، اگه طلاق رجعیست باید عده نگاه بداره، اگه شوهر اومد مال اولیست و اگر عده تمام شد ولا شوهر اومد ولا این ازدواج نکرده دیگه اگر بخوان با هم زندگی کنند باید عقد جدید بخوانه. حالا مسئله ای را که مرحوم حقه اینجا عنوان فرمودن این خانمی که در حال عده است نفقش مال کیه؟ البته طلاق رجعی. بعد تردید میکنند و بعد تردید میفرمایند که عدهش مال شوهرشه، چون در طلاق رجعیست باید عده این داده بشه، اگه دسترسی به شوهر دارن ازش میگیرن، اگه دسترسی ندارن ولی او یعنی پدر اون باید این نفقه رو بده. لذا دو تا مسئله به هم نمیخونه، برای اینکه مرحوم محقق اصلا قضیه طلاق جلو نکشیدن، قضیه عده وفات رو ایشون فرمودن و در عده وفات خرج مخارج مال کیه در مسئله ما، نه در هر مسئله. اگه کسی شوهرش مرد 4 ماه و 10 روز باید عده نگاه بداره، حرام است لباس تزین بکنه، لباس الوان بپوشه، از خانه بیرون بره یا نه اختلافی بود، ما گفتیم از خانه بیرون نره الا لضرورتن، اما نفقه این مالکی مال خودش و هیچ فقیهی نگفته که مثل طلاق باینه، همینجور که در طلاق باین خرج و مخارج مال خودشه نه مال شوهر، در حالی که عده هم باید نگاه بداریم، در عده وفات هم همینه. فقط در عده رجعیش که شوهر باید خرج و مخارج ای رو بده، اونم برای این که در حکم زن بودنشه، لذا از خانه نمیتونه بیرونش کنه و این خانم هم حق مسکن داره، هم حق خوراک و پوشاک داره. و اما اگر عده با این شد، طلاق با این شد، یا عده وفات شد، خب خرج و مخارج مال خود خانومه. لذا اگر خود خانم چیز داره که از مال خودش خرج میکنه، و اگر چیز نداره واجب و نفقه پدر و مادرشه، پدر و مادر باید او رو ببرن خرج و مخارجشو بدن که رسم هم همینه، و اگر ندارند دیگه بیت المال باید متکفل بشه و دیگه مسئله ما به مسئله اصل و طلاق یا عده وفات، عده طلاق با این، عده طلاق رجعی، در مسئله ما به مسئله قبل تفاوتی با هم نداره. لذا روی فرمایشی که مرحوم محقق کردند و فرمودن اگر شوهرش گم شده و ولی یه چیزی نداره یا نمیخواد، که ما هم گفتیم میخواد بده میخواد نده، واجب و نفقهش چیزی نداره، بیت المال مسلمان ها باید بدند، عده وفات نگر میداره. و اگر پدر و مادر دارد که پدر و مادر هم میتونن ادارش بکنن و الا از بیت المال مسلمان ها باید بخوره، نه به عنوان عده وفات. عده وفات که چیزی به ذمه شوهر نمیاد، به عنوان فقر، به عنوان این که این بی سر پر است، چیزی نداره، حاکم شهر باید این رو اداره بکنه. لذا این فرمایش مرحوم محقق که می فرماین که آیا نفقه مال کیه، بعد می فرماین این برای این که طلاق مال حاکمه، بنابراین معنا نداره برای زوج باشه، بعدم تقویت میکنن میگن نه، عده رو باید زوج بده، اون زوجی که مفقوده، یعنی مثلا از مالش بردارن. همه اینها با مسئله قبلشون سازگار نداره و چجوری باید درست کرد نمیدانم. مرحوم صاحب جواهرم خیلی اعتنا به این حرف ندارم، اصلا مسئله رو متعرض میشن بدون اینکه این شبهه مرا بکنند و میفرمایند که این طلاق را حاکم داده، از طرف شوهرش داده، بنابراین طلاق رجعی شوهرش، اگر مال داره از مالش بر میدارن، اگر مال نداره اون ولی اون که یعنی پدر اون مفقوده. و اما این که پدر این زنه باید خرج مخارجی رو بدن، اصلا مرحوم صاحب جواهر متعرض مسئله نمیشه، دوران هم بین این که حاکم بده یا از مال او بردارن، میفرماین اقبا اینه که از مال او بردارن، همینطور که محققا فرمودند. و چجوری بین این دوتا مسئله رو باید درست کرد مشکل است، نمیشه، مسلم مطالعه کردید و این چیزهایی که گفتم به ذهنتون اومده، اگر کسی مسئله رو حلش کرده بنویسه به من تا من برای آقایون بخونم، انشاءالله از فرمایش او استفاده بکنیم. خب اینم مسئله هشت که باز گفتم این مسائل خیلی بررسی تو فقه ما نشده، لذا سربسته از مسائل گذشتند و مبتلا به هم بوده، همیشه الانم خیلی مبتلاست و حالا که اونها خوب متعرض نشدن دیگه وظیفه شماست که خوب متعرض بشید، خوب بنویسید و جزوه داشته باشید و این جزوهتون یک روزی به درد میخوره. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در آخر عمر پیر شده بودن و نمیتونستن مطالعه کنم. از اون طرفم الحمدلله ریاست ایشون یه نحوه ریاست جهانی در تشیع شده بود، خیلی کار داشتن. ایشون از کسانی بودن که در مقابل طاغوت هم حسابی ایستادگی می کردند، با اونم دعوا داشتن، یعنی از نظر سیاسی ایشون در رفاه نبودن، غم داشتن، قصه داشتن. اما اون چه کار برای ایشون حل میکرد همین بود، جزوه داشتن در جوانی. بعض اوقات هم افتخار میکردن، افتخار نشاید برای خاطر اینکه به ما بگن، گفتن مثلا این جزوه را تاریخ گذاشتم، در 24 سالگی این جزوه را نوشتم، حالا جزوه را برای شما میخونم. خیلی خوب بود، هم افتخار برای خودشون، هم یاد ما طلبه ها بود، هم بالاخره تا توانستن چند روز آخر عمر ایشون درس نمیدن، به الا ایشون هر طوری بود درس رو تعدیل نمی کردن. حالا بلا چیزم نداشت، اما مقید بودن بیاند، همون اومدنشون حرفاشون مثل یه دریا و تلاطم پیدا میکرد، استفاده میکردیم. ازا این عرض من گرفته شده از کار آقای بروجردی است و همه شما عزیزان باید چنین باشین، باید قبلا مثلا الان مباحثه مرا قبلا شرایع رو ببینید، خوب اقلا یک ساعت دو ساعت جواهر رو مطالعه کنید. خب جواهر امول کتاب دیگه، همه ی اقوالم داره و شما اگر کتاب های دیگر هم مراجعه نکنید طوری نیست، چون که جواهر همه ی اقوال رو داره، همه ی روایات هم داره. و اگر حتی به وسائل، نمیگم به وسائل مراجعه نکنید، و برای اینکه در فقه ما باید به اصل به وسائل مراجعه کنیم، اما اگر به وسائل هم مراجعه نکنیم همه ی روایات رو داره، از خودشونم معلومه دیگه، کتابشون امور کتاب، خودشون شیخ المشایخن، همه چی دارن. لذا یک ساعت نه، کمی دو ساعت باید پیش مطالعه داشته باشین، بعد پیش مطالعه باید بیاد اینجا با هم مباحثه داشته باشیم، گفته های مرا ضبط بکنید، بعد برید شب تطبیق بکنید حرفای من رو با جواهر، حرفای من آیا درسته علیه جواهر، درست نیست. اون وقت به قول مرحوم شیخ عبدالکریم موقع تحشیه شماست، یعنی باید جزوه بنویسید که طلبه‌ای که جزوه ننویسه الان دموده شده. و این لفظ دموده هم بعد لفظ زشتی است که من استعمال میکنم، اونم در میان شما کهنه شده است دیگه، دیگه چیزی نیست که چیزی اصلا نیست به عنوان مطالعه چه رسد به عنوان جزوه نوشتن. جزوه رو بنویسید پای جزوه هم تحشیه بزنید، ایراد به من بکنید. ایشون مثلا شما بنویسید و فیه این آقا جواهر رو خوب نفهمید، جواهر این هم خود بگه ایرادش وارده، الحمدلله تشکر میکنم ایرادش وارد نیست به این دلیل به این دلیل. بعدشم فردا یه مباحثه یک ساعته دو ساعته روی این درستون داشته باشی. اینو میگن یه درس خارج. جسارت میکنم اما هیچ کدامتون چنین که گفتم نیستید، یک در دهمشم نیستید و نقص دارید ده برابر. یک در ده نیستید بنابراین نقص دارید ده برابر. و اینو میگم خارج خوندن. اینش که بعد چند سال مجتهد میشید، بعد چند سال مجتهد جامع و شرائط میشید و بالاخره مراجع همه شون استعدادهاشون بیشتر از شماها نبود. من بررسی کامل روی مراجع دارم، مراجع فعلی، مراجع گذشته. اینها استعداد و نبوغ نداشتن، اینها کار داشتن. به قول آنشتین ازش پرسیدن نبوغ یعنی چه؟ گفت نبوغ مبوغ سرم نمیشه، اینا سرم میشه هر که کار کنه به هدف میرسه. بجا استعداد و شما بگید اونها ذهن حافظشون خوب بود و درکشون خوب بود و شما بگید اونا استادشون غیر از ما استاده ما بودا، اینا همه عذر بدتر از گناه. و اون که باید گناه نداشته باشید اقلن بعض اوقات آیه داماد رضوان الله تعالی علیه، بعض اوقات حضرت امام آقای داماد، خیلی چون من رابطه خصوصی با آقای داماد داشتم تو درس، بعض اوقات ایشون به من گفتن فلانی فقه مشکله، من دیشب 8 ساعت روی مسئله مطالعه کردم. میشد مسئله دامادی چقدر دقیق و چقدر تحقیق و چقدر عالی. خب اینم تو روزه ما روزه مخونیم، آخرش هم مصیبت مخونیم. ما دیگه امروز وسطش مصیبت هم خوندیم. حالا مسئله بعدمون، مسئله بعد اینه لو اتت به ولدن بعد مضی 6 اشهر. اگر این شوهر کرد و این که شوهرش مفقوده، شوهر کرد و بعد 6 ماه بچه پیدا کرد، لاعتت به بلدن بعد مضی 6 اشهر من دخول ثانی لحق به لقاعدت الفراش ولو ادعى الاول ان الولد له بدعوى وطئها سرا لا يلتفت الى دعوى لامر ان دعوى مقدمه لاصاله الصحه ولما لم يعلم ولا من قبلها بقاعدت الفراش. این هم با اون مسائل سابقشون خیلی جور نمیان، برای این که ایشون گفتن که 4 سال باید صبر کنه و اگر 4 سال نه اون وقت عده وفات بگیره، اون وقت که عده وفات گرفت میتوانه بره شوهر کنه. اما قبل عده وفات یا قبل تفحص، این که نمیتونه بره شوهر بکنه. حالا فرض مسئله رو کجا کردن که اگر یه خانمی شوهرش مفقود شده بود، شوهر دوم تر 6 ماه زاید، این بچه مال کیه؟ خب تا اینجا خوبه، بچه مال این اون شوهر دومه. چرا؟ برای اینکه اقل الحم 6 ماهه، علاوه بر اینکه اقل هم قرآن میگه 6 ماهه، این بچه مال اینه، علاوه بر این قاعده فراش هم داره و قاعده فراش میگه الولدو لل فراش مال دومه. اما ایشون بردندش تو دعوای بین شوهر اول دوم و اینا، چجور باید درستش کرد؟ بعدم یه جوری میفرمایند که اون شوهر اومد و، یعنی ادعا اینجور میکنه، من اومدم و با این تماس گرفتم و مقاربت کردم و حالا این بچه مال منه، نه اون مال دومی. اون قول اولی پذیرفته نمیشه، برای اینکه اصال صحت که نداره دو و لا یقبل الا من قبل هم، اینجاها نمیاد و بنابراین قاعده فراش میگه بچه مال دوم اول. چطور باید درستش کرد؟ اون که معلوم است که زناست، نمیگه زنمه دیگه. خوب وقتی که من جواب شما رو میدم در نرید دیگه. خوبی میگه زنمه، نمیگه زنمه بچه مالمه. و الا اگر بعد از عده وفات باشه دو رفته باشه شوهر کرده باشه که دیگه زنش نیست دیگه، مسلم اون اگر هم کاری با این کرده باشه اجنبیست و مسلم زناست و مسلم میگیرند تازیانش بزنند و اون زنه اگه متابعت کرده باشه رجمش میکنند و معلوم است بچه مال دومه. این مسائل تو هم مهمه. اگر مثلا همین مسئله نو را بخواییم درستش بکنیم، باید یه فرد شازی درست بکنیم و از شاز و کن نادر و نادر و کن معدوم. حالا اینم باید مطالعه کرده باشید. الان که من میگم نمیشه درستش کرد، فورا بگید نه بابا میشه درست کرد. و مرحوم محقق متحدث شدن، مرحوم صاحب جواهر بدون انقلت قلت از مسئله گذشتند و قاعده فراش رو آوردن جلو و بچه رو دادندش به اون شوهر دوم. شوهر اولم هیچی. مسئله دهم می‌فرمایند که لا یرث الزوج لا ماتت بعد العده و کذا لا ترثه لانقطاع العصمه بینهما فهما بنسبت الى الاخر اجنبیان. اگر حاکم شهر گفت که برو عده نگاه بدار تا تو را طلاقت بدن، تا تو را حالا طلاق که مرحوم مرحوم قبول نکردن، ما قبول کردیم، ما گفتیم باید طلاق بده تا بعد بری شوهر بکنی و این در عده وفات مرد، آیا ارث میبره یا نه؟ میفرماین لا یرث الزوج لا ماتت بعد العده و اما قبل العده آری ارث میبره. خب این رو فرمایش مرحوم محقق که فرمودن عده وفات نگه بداره و حالا این عده وفات نگاه داشته به عنوان اینکه شوهرش مرده، حالا زنه مرد، شوهرش مال داره، آیا این از شوهرش ارث میبره یا نه؟ مرحوم محقق میفرماد اگه در عده است ارث میبره، و اما اگر عده تمام شده دیگه از شوهرش ارث نمیبره. همچنین اگر طلاق بده، دیگه طلاقش ایشون نفرموده، اگه طلاق رجعی بده و بمیره، و اگر مرد چون زنشه، زن شوهر اول ارث میبره، و اما اگه طلاق باین بده آیا در عده ارث میبره یا نه؟ نه. یالا پیدا شده پیداش نشده که فرق نمیکنه، بالاخره اگر این مال داشته باشه میخواد پیدا شده باشه میخواد پیدا نشده باشه، مرحوم عقل نمیگن تو ایشون میگن. لذا اگر فرض اینه که اینا از یک دیگه، شوهری مفقوده، حاکم شهر بهش گفت که 4 ماه صبر بکن، چهار سال صبر بکن، صبر کرد، گفت عده وفات بگیر 4 ماه 10 روز، عده وفات گرفت 4 ماه 10 روز. حالا تو عده وفات این خانم مرد، از اون شوهر اول ارث میبره یا نه؟ بگیم که زنش ارث میبره که مرحوم محقق میگه، برای اینکه در عده وفات آیا زنه از شوهر ارث میبره، از ورثه آیا ارث میبره یا نه؟ خب نه، در اینجا هم باید بگید نه. اما میگن بعد عده وفات دیگه ارث هیچ کدوم از هم دیگه نمیبرن، حالا یا مرد زنه بیمیره بعد شوهر پیدا بشه، یا شوهره بیمیره و پیدا نشه، یا اینکه پیدا بشه و بیمیره. علی کل حال در عده وفاتی که حاکم شهر گفته عده وفات بگیر، ایشون میفرمایند که از همدیگه ارث میبرند. دائرمدار این است که عده وفات را اگه تون تفحص باشه حرف محقق درسته، و اما اگر عده وفات باشه، شارع مقدس گفته عده وفات بگی یا طلاق با انداده، دیگه ارث بردن از یک دیگه چه معنا داره؟ طلاق رجعی که نه، طلاق باین داد، یا این که طلاق که مرحوم محقق نگفتن، مرحوم محقق رفتن رو عده وفات. عده وفات این چی جوریه؟ عده وفات حساب اومدن هم نیست که آقا میگه دا، حساب این است که اون شوهر مفقوده و حاکم شهر گفته عده وفات بگی تا شوهرت بدن، حالا مرد اون شوهر مفقوده، آیا از این ارث مرد یا نمیگه بعده یا این؟ زن اول دوم که نداره، مثلا زن اولیش دیگه زنیست که شوهرش مفقوده، زنی که شوهرش مفقوده، زنی که شوهرش مفقوده، مرحوم محقق اینجور فرمودن که باید حاکم شهر میگه 4 سال صبر بکن، خب صبر بکنی، بعد میاد میگه که مرا طلاق بده. مرحوم حضرت گفتن طلاق نه، بهش میگن عده وفات نگاه بده، 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه میداره. بعد عده وفات اگه شوهر نکرده باشد که با اون شوهر اومد که مال اولیست، اینطور که مرحوم حق فرمودن، و اما اگر شوهر کرده باشه فرمودن اون اولی هیچی دیگه، این مرد دوم شوهر اینه. این فتوای مرحوم محقق بود که دیروز بحثی کردیم. حالا مسئله فرع بر این شده اونجا که این حاکم شهر بهش گفت که 4 سال صبر کرد، تو عده وفات یعنی بهش گفت برو 4 ماه و 10 روز عده نگه بدار تا بعد شوهرت بدن. دق کرد مرد، حالا یا دق نکرد سرطان گرفت مرد، بالاخره تو این عده وفات مرد. آیا ارث میبره یا نه؟ مرحوم محقق میگن بله ارث میبره. چرا؟ اگر تو عده، آیا اگر شوهر مرده بود که عده وفات نگاه میداشت، آیا این ارث میبرد از اون شوهر، از اون خش قوم و شوهر اینا؟ نه، گفتیم نفقه هم نداره، چه رسد بخواد ارث و همسال اینها ببره. و حالا در حالی که عده وفات حکومتی است میفرماید ارث میبره. عده وفات اگر وفات حکومتی باشد تمام احکام وفا عده وفات باید باره بر این باشه، همینجور که راجع به خرج و مخارجش گفتیم که راجع به خرج و مخارج باید کی خرج و مخارج بده؟ حاکمشن. خود ایشون هم گفتن که در عده وفات خرج و مخارجش و ولد و اینها نه، خودش یا اینکه حاکم شهر بده. خب تمام احکام بار بر اینه، من جمله اگه رو تبارس هرچه روی خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج گفتید رو تبارس هم بگید، اما رو تبارسش میفرمان که نه، احکام شوهر اول باره، این زن مال شوهر اوله، ولی راجع به خوراک و پوشاک و مسکن حتی راجع به ازدواجه، بالاخره راجع به ازدواجش هم فرمودن که شوهرش میده دیگه، میگن که احکام بار نیست، اگه باره مطلقا باره، اگه بار نیست باید بگیم اصلا بار نیست. ولی فرمایش مرحوم حقیق نیست، فرمان لا یرث و الزوج لا ماتت بعد العده و کذا لا ترثه لانقطاع العصمه بینهما فهما بنسبت الاخر اجنبیان. نه لا قلنا بان الحاکم بعد الیأس امره ان تعتد طلاق الوفات من غیر ان یجری صیغة الطلاق فهی ماتت قبل ان تتم العده فهو یرثها کما انها ترثه. درست برای اینکه این نعم دیگه اگر احکام زناشویی باره مطلقا باید بگید باره، اگر احکام زناشویی بار نیست مطلقا باید بگید بار نیست، اما راجع به خوراک و پوشاک نفقه، راجع به خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج میگید که احکام باری است، اما راجع به عده وفات میگید احکام باره. خب درسی نداریم، هیچ وقت درسی نداریم. اگه دسترسی داشته باشون که بحث ما نیست، دسترسی هیچ جا نداریم. حالا اینم تقاضا دارم روش فکر بکنیم. مسائلش تمام شد، مسائل مسئله پردمون اینه که زن در طلاق رجعی از خانه بیرون نمیتونه بره الا این که قرآن میفرماید یه فحشایی ازش سر بزنه. آیه شریفه میفرماید که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. این فاحشه مبینه چیه؟ آیا زناست؟ که این خیلی کم پیدا میشه. زنی که حبس تو خونه شوهره و شوهرش این رو مواظبت کامل ازش داره تا عدش تمام بشه، حالا زنا داده باشه تو خونه، خیلی کم قرآن بگه. آیا اینه روایات بعضیش داره؟ یا اینی که نه، مراد از این فاحشه مبینه ناسازگاریه، یعنی شلیت بازه در آورده، مزاحم شوهرش و مواظب حبوش و مزاحم بچه هاشون و بالاخره میخواد یه کاری بکنه، جاواز کنه، داد و فریاد بکنه. آیا آیه شریفه اول میگه یا دوم روش مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.